أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و اون صفت لوازمی داشت، اون موصوف باید به لوازم اون صفت متصف باشد. این عنوان اصل کلی که کبرای قیاس بود. سلام علیکم. صغرای قیاس این است که واجب تعالی به نفس رحمانی متصف است و نفس هم احکام و لوازمی دارد، پس خدای سبحان به لوازم و احکام نفس متصف است. چند حکم از احکام نفس را شمردن به عنوان نمونه، نه به عنوان حصر. قهرن واجب به این احکام یاد شده متصف خواهد بود. یکی از بارزترین احکام نفس همون رفع کرب است و کرب و کل شیء هم به حسبه. اگر موجودی اقتضایی داشته باشد و مقتضای او ظهور نکند، یا تقاضایی داشته باشد و مورد تقاضاش محقق نشود، او در اندوه است. و اگر مقتضای اون مقتضی یا مورد تقاضای اون متقاضی عمل بشود، برای او تنفیس کرب است، رفع اندوه است. این معانی در همه اشیا حضور و ظهور دارد با حفظ درجات. چون اعیان ثابت تقاضای وجود خارجی دارند و چون اسمای حسنا تقاضای ظهور دارند، اون مبدعی که به تقاضای اسمای حسنا و تقاضای اعیان ثابت پاسخ میدهد، همون ذات اقدس اله است. و این اسمای حسنا یکسان نیستند، بعضی عظیمند بعضی اعظم. قهرن تقاضاها هم یکسان نیست، بعضی عظیم است بعضی اعظم. و اولین تقاضایی که برآورده می شود تقاضای اسم اعظم است. در نتیجه اولین موجودی که در نشئه امکان ظهور پیدا می کند مظهر اسم اعظم است، به اول انسان کامل. و این انسان کامل که مظهر اسم اعظم است، اولین تعین هست در جهان امکان. و چون موجودات دیگر هر کدام مظهر اسمی از اسمای الهی هستند، این یک مقدمه. و اسمای حسنا همسو و همسان نیستند، بلکه هر کدام اثر خاص دارند، این دو مقدمه. و آثار خاص داشتن اسما باعث می شود که در مظاهر اسما یک تخاصم و تنازعی پیدا بشود، این سه مقدمه. و هر جا تنازعی هست یک محکمه عدلی لازم است که این تنازعها را سامان ببخشد، این چهار مقدمه. پس برای کل جهان امکان یک محکمه عدلی هست، یک قانونی هست، یک پیغمبری هست، باب خلیفت الله. همون دلیلی را که متکلم برای ضرورت نیاز به پیغمبر در یک محدوده کوچکتر می کند و همون دلیل را که حکیم برای ضرورت وجود پیغمبر در یک محدوده وسیعی پهن می‌کند، همون دلیل را عارف برای ضرورت خلیفت الله در یک منطقه خیلی اوسع طرح می‌کند. دلیل همان است، منتها صغریات فرق می‌کند. در ادله اهل کلام و اهل حکمت این است که انسان‌ها با هم نمی‌سازند. در ادله اهل معرفت این است که کل جهان هر کدام مظهر نامی از اسمای الهی هستند و با هم ناسازگارند. اون فرشته ای که مظهر هوال محیی است مثل اسرافیل سلام الله علیه، با اون ملکی که مظهر هوال ممیت است مثل عزرائیل سلام الله علیه، اینا یک تنازعی دارند. یک خلیفه باید باشد که هر کدام از اینها را در جای خاص خود رهبری کند و هاکذا. پس اولین تنفیس کرب از اسم اعظم است، در نتیجه اولین موجود جهان خارجم انسان کامل خواهد، بعد اسمای دیگر تا به اسمای جزئیه برسد. این خلاصه سخنی بود که قبلا داشتن و الان هم بیان میکنن. اونگاه 8 بیت شعر هست که این ابیات را مبسوطن در تمهید القواعد نقل کردن و مبسوطن اونجا شرحش گذشت، لذا اون بحث رو دیگه تکرار نمی کنیم، با سرعت از همه با کتاب می خونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان ما مأنوسیم به این که کرب را همون اندوه نفسانی بدانیم، وگرنه قرآن کریم که فرمود فلما ما آسف و ننتقم، وقتی ما را متاسف کردن ما انتقام گرفتیم، این نشانه آن است که بعضی از اسمای الهی نسبت به مسئله اندوه، مسئله غم، مسئله تأسف جایگاهی دارد. تنها اون مرحله غیب مطلق است که مسون از هر گونه سخنی این چنین است، وگرنه هر اسمی یک مقتضایی دارد و چون همه این مقتضاها یک جا نمی توانند ظهور کنند، بنابراین یک تنازعی هم هست. قبل از ظهور تأسف هست و کرب، و بعد از ظهور تنازع است. که یستهزئون، اونجا که محضوری ندارد، ما یأتیه من رسول این لکانو بیستهزئون، بله این حسرت فعلی است دیگه، حسرتن به حسرت بر عباد، نه اینکه من متأثرم، افسوس بر او، نه اینکه من متأثرم، حسرت بر اوست، یعنی او باید متأثر باشد. مثل افن لکم ولما تعبدون من دون الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 337 فرمود فمن اراد ان یعرف النفس الالهی فلیعرف العالم، اگر کسی خواست نفس حق را بشناسد، عالم را بشناسد. چرا؟ سلام علیکم و رحمت الله. لأن العالم صورته، عالم صورت حق است. فإذا عرفت العالم به حقیقته عرفت النفس الالهی. خب در متن این چنین آمده است که اگر کسی خواست نفس الهی را بشناسد، عالم را بشناسد و خود را بشناسد. عالم را بشناسد برای اینکه عالم صورت نفس حق است، خود را بشناسد برای اینکه خود مظهر حق است. این فلیعرف نفسه فإنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، یه جمله معترضه است که به منزله دلیل مسئله است و بین صفت و موصوف فاصله شد. مثل این چنین خواهد شد فمن اراد ان یعرف النفس الالهی فلیعرف العالم. عالم چیست؟ الذی ظهر فیه ایل عالمو ظهر فی النفس. و اون جمله و نفسه فإنه من عرف نفسه فقد عرف ربه معترضه است، بین صفت و موصوف قرار گرفت، به منزله دلیل مسئله است. خب فإذا عرفت العالم به حقیقته عرفت النفس الالهی و نفسک ایزن، یعنی نفس خودت را ایزن بشناس اگر خواستی عالم را بشناسی و حق را بشناسی. چرا؟ فإنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. لأن نفسه، یعنی نفس کسی که خواست عالم را بشناسد یا نفس رحم را بشناسد، که من اراد ان یعرف النفس الالهی فلیعرف العالم و نفسه. این نفسه هم در متن بود، منتها اینجا به نفسک آمده است. در متن این است که فلیعرف العالم و نفسهو. چرا اگه کسی خود را بشناسد خدا را میشناسد؟ فإنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأن نفسه نفس این عارف صورت ربه و مظهره این سورای قیاس. فمن عرف نفسه معرفتا تامه عرف ربه الذی ظهر فیه ضرورتا، این خورای قیاس. کبرای این است که من عرف المظهر فقط عرف الظاهر، و نتیجه همین است که یاد شده است، منتها کبرا متوی است. خب دوباره برمیگردن به اون متن قبلی. فمن اراد ان یعرف النفس الالهی فلیعرف العالم. عالم چیست؟ الذی ظهر فیه، عالم ظهر در نفس، عالم ظهر فی النفس. ای العالم ظهر فی النفس الرحمانی. چون در صفحه 331 همین فصل عیسوی گذشت که خداوند به نفس متصف است، این سورای قیاس، و هر کسی به یک صفتی متصف شد باید به احکام اون صفت هم متصف باشد، این کبرای قیاس، پس خداوند باید به احکام نفس متصف باشد، این نتیجه. برای نفس احکام است که یکی از بارزترین احکام نفس همون رفع اندوه هست. الان به همون من اشاره میکنن، میفرمان به این که فی نفس الرحمانی الذی نفس الله تعالی بهی، به این نفس عن الاسماء الالهیه، چیزی را که تجد اسماء الالهیه، اون را از چی تجد؟ نه بیان نیست. از چی تجد؟ از چی مییابد اون اندوه را؟ من عدم ظهور آثارها. اسماء الهی وقتی آثارش ظاهر نشد هم را و غم را مییابد، و خداوند به وسیله این نفس اندوه را از اسماء الهیه برطرف میکند. به چه وسیله برطرف میکند؟ به ظهور آثارها، به ظهور آثار این اسماء. این همان است که در بحث رحمت گذشت، کتب ربکم علی نفسه الرحمه فالحقوه والراحم والحقوه والمرحوم، که رحم کرد بر خودش زیرا اسماء او اقتضای داشتند، و خدای سبحان مورد اقتضای اسما را هم برآورده کرد. فمتن، پس منت نهاد خدای سبحان، علا نفسهی بما اوجدهو فی نفسه، بر خود منت نهاد که کتب ربکم علا نفسه الرحمه، به اون چه که در نفسش آفریده است، عالم را در نفس آفرید. قول قیصری می فرماید قوله الذی ظهر فیه، این الذی ظهر فیه صفتون للعالم، و این کان این جمله الذی ظهر فیه صالحا ان یکون صفتا للرب، که فرمود من عرف نفسه و فقط عرف ربه، که این چنین توصیف بشود، فقط ربه الذی ظهر فیه، که الذی ظهر فیه صفت رب باشد، لکن این الذی صفت است برای عالم. و این جمله، این حدیث هم در وسط جمله معترضه است، به منزله دلیل مسئله است. و این کان صالح ان یکون صفتا للرب، لذالک، یعنی چون الذی ظهر فیه صفت است برای عالم، فسر مصنف متن را به قولهی ایل عالم، به قولهی ایل عالم و ظهر فی نفس رحمانی. پس این جمله حدیثی که من عرف نفسه فقط عرف ربه باشد، فالحدیثو اعتراضون، جمله معترضه است بین صفت و الموصوف. خب جمله معترضه را روی یک نکته‌ای ذکر می‌کنند، وگرنه این چیزی نیست که بیگدار هر چیزی را در وسط هر چیزی ذکر بکنند. که مصحح این اعتراض چیست؟ می‌فرماید که فل حدیثو اعتراض بین صفت و الموصوف، مصحح اعتراض این است که و دلیل للحکم، چون دلیل مسئله بود این را در وسط ذکر کردن. خب مقصود این متن چه خواهد شد؟ مقصود این است که ان اعیان العالم، هی التی زهرت علی نفس الرحمانی. برای اینکه نفس به منزله ماده بود و این اشیاء خارجی منزله صور بودن که در این جوهر هیولانی و در این ماده ظهور کرد. ان اعیان العالم هی التی زهرت علی نفس الرحمانی، این یک مطلب. و به ظهور این اعیان نفس الله تعالی، عبارت یا باید این چنین باشد: عن الاسماء الکرب الذی کانت تجدها من نفس نفسه، یا این کلمه ان زائد باشد، نفس الله تعالی الکرب الذی کان یجده فی نفسه، این کلمه ان زائد باشد، اصلاحش آسان تر است. خب چرا رفع اندوه شد؟ برای سه نکته. یک، لأن الاسماء التي هي النسب كانت طالبه لظهورها. اسماء نسبت بین خلق و خالق است، خالقیت، رازقیت، قابضیت، واسطیت، این یک حقیقتی نیست که به یک طرف تکیه کند، که خالق بدون مخلوق نیست، رازق بدون مرزوق نیست و امثال ذلک. لأن الاسماء التي هي النسب كانت طالبه لظهورها، این یک. و احکامها، نه تنها ظاهر بشود، اثر هم میخواد داشته باشد، حکمش هم باید ظهور کنند، این دو. نسبتی که بین خالق و مخلوق است، مثلا خالقیت نظیر اصل هویت مطلقه نیست. اگر مخلوق ما نداشته باشیم، الله خالق نخواهد بود. صفات نسب و روابط بین ذات و عالم هست. اگر او خالق است مخلوقی میخواد، اگر او رازق است مرزوق میخواد، اگر او قابض است مقبوضی میخواد و هکذا. این گونه از اسما نسبن بین ذات و بین عالم. اگر عالم نباشد این اسما در اندوه هست. خالق میگد من کجا ظهور کنم؟ بعد با ظهور نه او رو قبلا هم شرط دادن، اسم حقیقی هم میگرد، منتها هویت مطلق خارج است. اسم حقیقی مثل قدرت مقدور میخواهد، عالم معلوم میخواهد، فقط هویت مطلق است که از بحث بیرون است. همه همینطورن دیگر، قدرت مقدور میخواهد. بله، حی چون هوال محیی است، حی که مال خودش است، اما چون در بحثای گذشته هم همه این ائمه سبع را به حیات برگردوندن، خب وقت محیی یک نسبتی است که احیای در عالم باید باشن تا خدا بشه محیی. خب این یک مطلب. مطلب دوم این است که این اشیا که ظهور که پیدا کردن، احکامشون باید ظهور کند، نه اینکه فقط خودشون باید ظهور کنند. این دو، احکام که ظهور کنند تازه اول دعواست. یک کسی باید باشد که اینها را تعدیل کند. اون مظهر اسم اعظم است به نام خلیفت الله، که اون برای حکم بودن بین مظاهر اسماء الحسنا است. این دلیل ضرورت خلیفت الله است در کل نظام عند العارف. همون حرفی را که متکلم و حکیم برای ضرورت پیامبر در جامعه انسانی دارن، این همون دلیل را منتها در یه منطقه وسیع تری عارف برای اثبات ضرورت خلیفت الله در کل عالم داره. منتها این بحث رو در مقدمات و همچنین در بحث تنفیس مبسوطاً بیان کردن، در بحث خلافت مبسوطاً بیان کردن، الان تلویحاً اشاره میکنن. خب و احکام که شد خصومت دارد. اینکه خصومت را تا ملأ اعلی هم بردن، بالاخره یه محکمه عدلی باید باشد که به این تخاصم پا خاتمه بدهد. سوم این است که ول اعیان ثابتته، همه اینها کانت طالبتن لکمالاتها. پس عین ثابته تقاضای ظهور دارد. فکانت کرب الرحمن، همه این تقاضاها یک اندوهیست برای رحمانی که اسم جامع است. اون وقت نفس رحمانی منصوب است به این رحمان که با ظهور و با این تنفس اندوها برطرف می شود، همه اسما ظهور پیدا می کنند، یک احکامشون بارز می شود، دو اعیان ثابته از وجود عینی به وجود از علمی به وجود خارجی می رسند، این سه. فبه ظهورها، ظهور این اسما و ظهور آثارها، زال زال کل کرب فمتن الله تعالی به نفسهی علا نفسهی به ما ازهره فی نفسه. این کتب ربکم علا نفسه الرحمه، در مسئله رحمت گذشت که هو الراحم و هو المرحوم، به وسیله این افاضه از خودش رفع غم کرده است. به ما اظهره فی نفسه من صور اعیان الموجودات. خب منتها باید توجه داشت که این تنفیس در مرحله اسماء است، به هویت مطلقه اصلا راه ندارد. ولما کانت تنفیس للحق من حیث الاسماء است لا من حیث الذات الغنیت عن العالمین، قال مصنف نفس الله من الاسماء. این من الاسماء را بیان کرده تا کسی توهم نکند که مقام هویت غیبی هم گرفتار این اندوه است. این تموم شد. این ما در ما تجدوه نافیه نیست، موصول است، و ما فی ما تجدوه به معنای الذی است، و ضمیری که در تجدو هست و فاعل تجدو هست به اسما برمیگردد، و ضمیر الفاعل، ضمیری که در تجدو هست و فاعل تجدو است، عائد الی الاسما. وقتی که بنا شد نفسی کشیده بشود و رفع هم بشود، اونها که در خط مقدمن اول به تقاضای اونها پاسخ داده میشود، اولین موجودی که به تقاضا، اولین اسمی که به تقاضای او پاسخ داده می شود الله هست که اسم اعظم است. قهرن اولین موجودی که در جهان امکان ظهور پیدا می کند انسان کامل است که مظهر الله هست. فاول اثر کان للنفس الرحمانی انما کان فی ذلک الجناب، اول در حیطه اسما است، بعد در حیطه اعیان. ثم لم یزل الامرو ینزل به تنفیس الغمومه الى آخر ما وجدو، یا الى آخر ما وجد، الى آخر ما وجد.
تنافی به نظر میرسه که احیان ثابته کل واحدی از موجودات تقاضا میکند که در خارج محافظه بکنند، با حالی که در اسم اعظم این فوق از احیان ثابته.
بل نه، اول خط مقدم مال اسماء است، بعد مال اعیان است، بعد وجود خارجی. اول اسماء حسنا تقاضای مظهر میکنن، مظهر اونها اعیان ثابت است، بعد که اعیان ثابت ظهور کردن تقاضای وجود خارجی میکنن، به تقاضای اعیان ثابت پاسخ داده میشود، اعیان ثابت بعدها ظهور میکنن. اونگاه این اسماء حسنا که در خط مقدمن اولین تقاضا را الله دارد، بعد خالق و رازق و امثال زارک دارن. بله بله، یعنی در مقام ذات البته نه اندوه هست نه وحشت هست امثال زارک،
در مقام اسماء
یک تقاضایی هست البته دیگر اندوه هست. ای فاولو اثر حسل من النفس الرحمانی کان فی الجناب الالهی، یعنی چه؟ یعنی ای اولو ما نفس من الاسم الله هست، اولو ما نفس من الاسم الله هست. ثم اولو ما نفسه من الاسمی که اون اسم الله هست، ثم من باقی الاسماء الکلیه که الرحمن و الرحیم ثم من الاسماء التاليه لها یعنی الاسماء کلیه الى النفس من الاسماء الجزئيه كالتي يقتضي اعيان الموجودات الشخصيه وتبابعها من الجزئيات المضافه اليها وتابعه لها. چون اعیان ثابته به اصطلاح اهل معرفت غیر از ماهیات است به اصطلاح حکیم، چون ماهیات همون کلیاتن ولی اعیان ثابته هم ماهیات کلیه را شامل می‌شود هم موجودات جزئیه را. این مطلب تمام شد. خب اگر اولین اسمی که به تقاضای او پاسخ داده شد الله است، پس اولین موجودی که در جهان خارج ظهور کرده است انسان کامل است که مظهر اسم اعظم است. و فیه اشاره الى ما مر فی المقدمات من ان اول ما تعین من الاعیان و الماهیات فی العلم، چون اول به وسیله درخواست اسماء حسنا اعیان ثابت پیدا می شود، بعد اعیان ثابت تقاضای وجود عینی می کنند در خارج یافت می شوند. اولین عین از اعیان ثابت عین ثابت انسان کامل است. من ان اول ما تعین من الاعیان و الماهیات فی العلم عین الانسان کامل است، که این عین انسان کامل هیل مظهر لل اسم الله، که مظهر الله هست. اونگاه اعیان ثابتهی که برای موجودات دیگر هستن در حضرت علمیه ظهور میکنن، سپس هر کدام به نوبت خود از وجود علمی به وجود عینی میرسن. ولکونه ها یعنی این عین انسان کامل جامع لل اسما، یا این که الله جامع همه اسماست، لهو برای این انسان کامل یا برای الله، هم مظهر این سخن در باره او درست است هم در باره ظاهر، لهو اشد الکرب، تقاضای او بیشتر است و اندوه او بیشتر برای اینکه او مظاهر بیشتری میطلبد. فوجب ان یکون اول التنفیس من جنابه ثم من غیره من الحضرات، اول باید از الله رفع هم بشود بعد از سایر اسما. خب تا این عین الانسان هم به اعتبار مظهر درست است هم به اعتبار ظاهر. حالا این قسمت عبارت هایی که میخوام بخواهد تون بخوانیم برای آن است که در تمهید القواعد صفحه 143 تمام این 8 بیت آمده است و تا حدودی هم اون متن و همین ابیات هشتگانه مبسوطاً بحث شد و اونجا هم اشاره شد که این ابیاتی که سخنانی که مصنف در فصوص دارد در فصل عیسوی است در صفحه 336، یعنی در تمهید القواعد هم اونجا گفته شد که در صفحه 336 337 شرح قیصری در فصل عیسوی آمده است. بله تمهید القواعد صفحه 143 این 8 بیت خونده شد و مفصوتاً بحث شد. این ابیات سمانیه اینجا شروع می شود. فل کلو فی این نفس کز زوئ فی ذات القلس، اول مفردات رو معنا میکنن بعد خلاصه جمله رو. القلس ظلمت آخر اللیل، خب چرا تشبیه فرمود که همه اشیا در تاریکی شبن؟ برای اینکه ناظر است به اون حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید که همه اشیا در عدم بودن، اونگاه خدا نور را بر اینها پاشید. الغلس ظلمت آخر اللیل، انما شبه مصنف حصول جمیع الاعیان الموجوده و الاکوان ظاهره ول آثار صادرت منها فی این نفس رحمانی را، چرا ظهور همه اینها را در نفس رحمانی تشبیه فرمود به ذو الحاصل فی ظلمت اللیل؟ چرا اشارتاً الى قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود ان الله تعالی خلق الخلق فی ظلمتن، که این تنوینش هم تنوین ابهام است، معلوم نیست چه ظلمتی بود. ثم رش علیهم من نوره فمن اصابه من ذلک النور اهتدا و من اخطا زل و قوا، که در اونجا سر در سر قدر در ازل با حفظ اختیار سرنوشت ها مشخص شد. خب نکته دیگری در این تشبیه مصنف هست که میفهمد فلکلو فی عین نفس کزو است نه مثل موزی، مثل زو است نه مثل موزی. معلوم میشود که سراسر عالم عرض است، چون گاهی از سراسر عالم به نفس تشبیه میشود، گاهی به زو تشبیه میشود، که هیچ کدام قائم به ذات نیستند، به غیر متکیان. نفس به متنفس متکی است، زو به موزی متکی است. و فی هازت و فی هازا و فی هازت تشبیه ایما اون ایزن الا کون العالم به اسرهی اعرازن. چرا؟ چون دو تا تعبیر درباره عالم شده است که هر دو نشانه عرض بودن عالم است. فان الزوء عرض برای موزی و نفس عرض برای متنفس. لان این نفس عبارتون عن انبساط تجلی الوجودی و امتدادهی و ظهورهی، و ظهور تکیگاهش اون ظاهر هست. و معروزهو، معروز این نفس حقیقت الوجود الحقیقی الذی هو الحق المطلق است. این گفته شد من و تو عارض ذات وجودیم به این معناست. این بیت اول. اما دوم، ول علم بالبرهان فی سلخ النهار لمن نعس. میفرماید به اینکه این حرفایی که ما گفتیم اگر شما اهل کشف و شهود و جهاد اکبر باشید اینها رو میبینید، اگر بخواهید از راه کشف و شهود نبینید و با فکر و برهان ببینید، مثل کسی که روزی که تقریبا 1000 سال است، اول تا آخر این روز روشن است، این در تمام این 1000 سال بخوابد، آخر روز از خواب برخیزد که یک آفتاب کمرنگی هست و دارد یه چیزی داره میبیند. برهان مثل آن است که یک کسی خوابیده باشد در آخر روز بیدار بشود. ولی علم بل برهان این فی سلخ و در آخر نهار سود دارد برای کسی که در خود روز خوابیده است. لمن نعسه ان نعاس نومون، این یک. سلخ و نهار آخرهو، این دو، این دو جمله کلام را کردن. اون وقت خلاصه متن رو بیت رو ذکر میکنن. ای ادراک و هذه المعانی انما هو بالکشف العیانی لا بالدلیل البرهانی. فمن وجد این مطلب را کشفن و عیانا فقط اصاب، لانه ادرک الامر علی ما هو علیه، این به واقع رسیده است. اما و من حصله و من حصله به نظر و البرهان من ورای سطور الحجب، او از پشت الفاظ و مفاهیم اعتباری خواست معلوم به ذاتی داره که در دسترس ذهن اوست، از اینجا به معلوم بالعرضی برسد که این واقع است. این شخص مثل خابیده است که در آخر روز برخیزد. و من حصله به نظر و البرهان من ورای سطور الحجب ما ان شمس الحقیقه طالعتون، برای اینکه وقتی وحی آمده است، دین را آورده است، این حقایق را به ما آموخت. ما ان شمس الحقیقه طالعتون و یوم الکشف الالهی قد لاه صباحهو، بامدادش ظهور کرده است. به چی ظهور کرد؟ به طلوع خورشید محمدی صلی الله علیه وسلم، به وجود العین المحمدی فی هذه نشأة الدنیاویه. خب و من حصله به نظر و برهان من وراء سطور الحجاب. این معنی تو پرانتز است. و من حسلهو به نظر و برهان من وراء سطور الحجاب و بقیه علا حجابهی الى سلخ هازل یوم لذی مقداره الف سنه. این مقدار و الف سنه که کاشف از امتداد است، یعنی بعید است که این خوابیدها به این زودی ها بیدار بشوند. فهوه نائسون یعنی نائمون، فهوه نائسون فی نوم الغفله کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الناسون یام فی ازاماتون تبهو. خب فیر اللذی قد قلتهو رؤیان تدل علی النفس. این چنین نیست که صاحب برهان آخر روز بیدار بشود که تازه آخر روز یه خوابی میبیند که اون خواب تعبیر دارد. در آخر روز چون او خواب است یک رؤیت کمرنگ نصیبش میشود، نه رؤیای نصیبش میشود، نه رؤیت. وقتی رؤیا نصیبش شد تعبیر دارد، یعنی اون چرا که حکیم میفهمد مثل آن است که خوابیده میفهمد، تعبیر دارد، باید عبور بکند ازش. فیر الذی قلت قد قلت، اون مطلبی را که من گفتم اون حکیم میبیند، اما با رؤیا نه با رؤیت. میبیند رؤیان که تدل علی النفس، اون نفس رحمانی که ما مشاهده کردیم او رؤیایش را میبیند. این نائس المحجوبو یرا ما قررتهو، اونچه را من تقریر کردم او میبیند. و اشارت الیه من النفس الرحمانی و آثارهی، اینهایی که من گفتم او میبیند به نظر عقلهی. اما چیور میبیند؟ اونطوری که کما یرا نائمو رؤیان که تعبیرهو وجود و نفس المذکور، تعبیرش این است. خب پس اونجرا که حکیم میفهمد رؤیاست. چرا؟ برای اینکه از این مفهوم باید عبور کند به واقع برسد. خود واقع نیست، چیزی که معبر هست تعبیر دارد رؤیاست دیگر، نه رؤیت. و انما شبهه بالرؤیا التي یجب التعبیر عنها، برای اینکه لان الرائیه صورت ما فی نفسه، لان الرائیه صورت ما فی نومه، اون کسی که در نوم در خواب خود چیزی را میبیند، یدرک نفسه معنما من وراء حجابیت تلک صورت المتجسده. اگر کسی در رؤیا عالم رؤیا صورتی را دید، این صورت برای او حجاب است، او از پشت این پرده دارد واقع را میبیند. یدرک نفسه معنما من وراء حجابیت تلک صورت المتجسده. اونگاه گاهی به واقع میرسد، گاهی هم نمیرسد. و قد یعلمو حقیقت ما یرا و قد لا یعلمو. اگر کسی رؤیا داشته باشد این طور است، و اگر کسی هم صاحب نظر باشد این چین خواهد بود. و کذالک صاحب النظر یحکمو به عقلهی علا ما یجدو من وراء الحجاب. این دو حال دارد، و قد یکون علا یقین من ربهی و قد لا یکونو. خب بیت چهارم، فیریهه من کل غم فی تلاوته عبس. فیریهه یعنی چه؟ حالا بعد این که در اون پایان روز یک خوابی دیده است، این خواب او را از اندوه جهل می رهاند. فیریهه من کل غم من فی تلاوته عبس، ای فیریهه العلم الحاصل بالبرهان ان کل غم و عبوس که کان یجد این شخص او را حال عدم ادراکهی و حین جهلهی، در حین جهلش در غم و عبوس بود، الان که فهمید از اون غم و عبوس رهایی یافت. فکأنه کان تالیان عبسه و تولا را. این انسان غمگین در حقیقت مصداق عبسه و تولا است. این عبسه و تولا را در دل دارد قرائت میکند گرچه بر زبان نراند. غمگین این چنین است، عبوس کرده این چنین است. فکأنه کان تالیان عبسه و تولا را. این که در منازل یاد می شود که فلون کس در فلون منزل است، فلون کس در فلون منزل است. بالاخره این آیات قرآن کریم شرح حال انسان است دیگر. بعضی متوکلین در منزل و علیه فلیت وکل متوکلونن، متقین در منزل متقین، مؤمنین در منزل متقین. هر کدام از انسان ها در منزل آیه از آیات الهی هستند. اونجا که من اعرض عن ذکری فإن له معشة ضنكا، ادی در این منزله. اونایی که به من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا يحتسب، در اون منزلن. هر انسانی در منزل آیه ای از آیات الهی است. اون انسان عبوس کرده در منزل عبث و تولا است. فکأنه کان تالیا عبث و تولا را بلسان الحال از کانت نفسه فی عبوس الفکر و زیغ الجهل. و با همین فهم اندک این اندوه او برطرف شده است. ثم زال ذلک عنه بالبرهان الذی حصل له بالغال نه بالحال. او از در حال اندوهگین است، از در قال رفع اندوه کرده است. خب چه کند که از در حال هم رفع اندوه بکند نه از در قال؟ بفهمد راه دارد. اون راه این است که ولقد تجلا للذی قد جاء فی طلب القبس. خدا خود را نشون داد، منتها این شخص به طمع نار رفت. اگر به طمع نور می رفت می دید دیگر لنترانی نمی شنید. خلاصه گرچه لنترانی در جای دیگر بود و طلب نار در جای دیگر است که لعلی لکاتم به شهابی از قبس، اما اگر کسی به دنبال نور می رفت نصیبش می شود. ولقد تجلا للذی قد جاء فی طلب القبس ایل عالم بالبرهان لوج تهده و طلبه من روح هل قدسی. چون روح قدسی چندین روایت دارد به این که معنای فرشته و یه حقیقتی جدا و امثال ذلک نیست. این مرحله خامسی است از ارواح انسان کامل. بعضی دارای دو روحن، بعضی سه روحن، مؤمن دارای سه روحن، دو یه قدی باراتر دارای چهار روحن و انبیا دارای پنج روحن. این روح قدسی روح خامس انبیاست. این روایت فراوان برای کلی نقل کرده است، نه اینکه یک چیزی جدایی باشد و گاهی به کمک انسان بیاید. نه، انسان همون طوری که از نباتی به حیوانی میاد، از حیوانی به انسانی میاد، این مراحلی که پس از دیگری طی میکند به کتب فی قلوبهم الایمان، خود این شخص صاحب روح خواهد شد، خودش میشه مقدس، خودش نسبه و نقدسو میگوید. این روح قدسی مرحله نهایی است برای انسان‌های سالک. اگر کسی از روح قدسی خود مدد کند، یا طلبه به طلب من روح قدسی نورن که یرا بهل اشیاء کماهی، اگر این چنین باشد یحصل له
ذلک.
بله دیگر، کما حصل لمن سافر فی ظلمت طبیعتهی. خب اگر کسی در سیر و سلوک در غرایزش حرکت کرد، چون یکی پس از دیگری باید این غرایز را طی کند. انسانی که اهل سیر و سلوک است که بادی پیمایی نمی کند که واقعا طریق خارجی را سفر کند. علیکم انفسکم، این تو درجات نفس سفر می کند. خب اگر در درجات نفس سفر می کند، مادامی که در محدوده و محور غریزه و طبیعت و شهوت است، تو ضلالت و ظلمت دارد حرکت میکند، ولی با اون نور افکن عقل دارد این راه را طی میکند. کما حصل لمن سافر فی ظلمت لیل طبیعتهی و طلب من قواه و روحانیه نارن که یونورو بها به این نار بیت قلبهی وجتهد فی ذلک صادقا و توجه الى ربهی فکشف له الحق و تجلا و علم یقینا مطلوبه، مثل کسی که در این راه سفر میکند و مقصد میرسد. این مثال است که با ممثل خیلی نزدیک است. خب ولقد تجلا للذی قد جاء فی طلب القبس فرآه نارن، اون کسی که آمد است برای اقتباس، برای گرفتن یک قبسی از نار، او اگر از همون اول به فکر نور بود نور میدید، ولی به فکر نار رفت و همین مقدار نصیب شد. فرآه نارن اما وهو نورن، هم برای درباری ملوک هم درباری اساس، وهو نورن فل ملوک و فل اساس، یعنی هم درباری سلاطین که به مقصد رسیده ام، هم درباره اساس سالکینی که در بین راه هم. موسا که نشد دیگر، لذا هنوز هم که هنوز است ارینی گفت دیگر. بله، اما اون لقاء الله نصیبش نشد، لذا هر روز بعد از مدت ها رب ارینی انظر الیک طلب کرد. ای رآهو نارن و هو فی الحقیقت نور الهی. خب این نور الهی برای هم متجلی است، هم برای سالکان واصل که اینها ملوکن، هم برای سالکانی که در طریقن، اینها اساسن. نور الهی متجلم بهی للکمل والاقتاب الذین هم ملوک الطریقه و سلاطین الولایه، این یکی. و علل متجلی است علل متوسطین فی السلوک الذین لا وصول لهم الى عین الکمال الحقیقی. حالا البته عبارت رو عوض کردن، فبودن نور الهی متجلم بهی للکمل، برای متوسطین که رسیف مد، و علل متوسطین. اگه عبارت این چنین باشد، این ناظر به فرق است که بین اوحدی و متوسط است، که متوسط زیر اشراف قرار میگیرد، نور لهو نیست، علیه است، از بالا میتابد. و علل متوسطین فی السلوک الذین لا وصول لهم الى عین الکمال الحقیقی، به حسب مقاماتهم و درجاتهم، درجات متوسطین که در عالم مثالی مطلق دارن، در عالم مثال خیالی مقید دارن، چون یه مثال متصل داشتیم یه مثال منفصل، یه مثال مقید داشتیم یه مثال مطلق. درجات فقط بعضی در مثال متصلن، بعضی خوابهای خوب میبینن، بعضی در بیداری، در حالی که بیدارند حالت منامیه دارند و صور خوب مینگرند، این در محدوده مثال متصل است. بعضی از این روزنه مثال متصل سرپلی به عالم خارج پیدا میکنن، نه تنها در درون خود ببینن، بیرون را مشاهده میکنن، اونم یا مقیدن و یا مطلقن. خب پس منظور از این ملوک اون سالکان واصلن، منظور از اساس سالکان در طریقن. و انما اطلق مصنف بر این گروه دوم، بر این متوسطین اساس را، برای این که لأن لهو، برای این اساس، از ظلمت فی از سلطنت فی ظلمت اللیل. فرق این بچه شبه این است که اساس در ظلمت تاریکی سلطنت دارد، سالکان در این راه تو دشوار تاریک سلطنت دارند، بر تصرف هم. لأن برای اساس از سلطنت هست فی ظلمت اللیل، کما لهم یعنی برای سالکین، التصرف فی الوجود است ما عدم الوصول الى مقام الجمع الالهی. اگر می رسیدن که می شد نهار، دیگر ظلمت لیل نبود. فاذا فهمت مقالتی تعلم بانک مبتعث، که اصلش مبتعث است ولی برای ضرورت شعر مبتعث خونده شد. بله دو بیت هم مونده. این فاذا فهمت مقالتی تعلم بانک مبتعث، یعنی مبتعث، یعنی وقتی این اوضاع را بفهمید میفهمید که انتم الفقرا، تو ظلمتید. المبتعث الفقیر. و اذا به معنای ظرف نیست، به معنای شرط است، معنی این هست، ای این علمت یا عالمو بالبرهان، مقاله مرا در نفس رحمانی بفهمی ببینی و لوازم محل مدرک را بالکشف درک بکنی، تعلم به انک فقیر مفلس، فلا تدعی، ادعا نمی کنی انک عالم بالحقائق. دیگه نمیگه الحکمت و حوال علم و بالحقائق به قدر ما کازم، نه، از دور دستی براتش داشتن هست. فلا تدعی انک عالم بالحقائق کما لا یلیغ بالمفلسه ان یدعی الغنا. هرگز مفلس نمیتواند ادعای توانگری بکند، حتی لا یکون اون مفلس، یا حتی لا تکون تو، این ادعا را نکن تا نباشی مثل کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرموده است المتشبع به او به ما لا یملک کلا بس سو بی زو زورن، اون کسی که سیر می شود به غذایی که مال او نیست، مثل کسی که دو جامعه زور و باطل دیگری را دربر کرده است. حالا اگه مثال این چنین باشد که لابس صوبه زور، نظیر صوبه احرام که می گوین، چون من بودم با دو پارچه بدن را می پوشندم. خب این نکته ادبی هنوز حل نشد و این است که اگر عذاب معنای این باشه، خب تعلم مجزوم می شود، اما اگر چنونچه عذاب معنای ظرف باشد، تعلم را ما چرا مجزوم می خوانیم؟ می فرماید که وفی بعض نسخ فعلم دارد و دیگه مشکل حل می شود، لازم نیست که ما عذاب را معنی این بگیریم. وفی بعض نسخ فعلم هست، فعذاب به معنای خود عذاست، عذاب دیگه معنی این نیست، معنی عذاب همون ظرف خواهد بود. این یک مطلب. مطلب دوم این است که گرچه عذاب جزم نمی دهد، اما برای ضرورت شعری ما گفتیم عذاب فهمت مقالتی تعلم، در حقیقت تعلموست، ما برای ضرورت شعری تعلم خوندیم. و قد یجزمون به اضاف شعر ضرورتن که قول شاعر ازا تو سبکه من الحوادث نکبتون، ازا تو سبکه نه تو سیبوکه، تو سبکه اصلش تو سیبوکه بود، مجزوم خونده شد برای ضرورت شعر. ازا تو سبکه من الحوادث نکبتون فسبر و کل و قیابهی فستنجلی، تمام غیبت های او، چون قیاهب درست است اما قیابهی، تمام اون چه که خلاصه نادیدنی است پرده برداشته می شود، همه اون چه که نادانی های توست و نادیدنی های توست روشن می شود. خب روی این مطلب دوم، این تعلم مجزوم برای ضرورت شعری است، نه مجزوم ادبی باشد که تا ما ناچار بشیم اذا را معنی این بگیریم. آخرین بیت این است لو کان یطلب غیر ذا لرآه فیه و ما نکس، ای لو طلب موسی علیه السلام غیر النار را، فقط به فقط الله میخواست، نه اینکه وحشت طریق و نه اینکه سرمای حوادث او را به خود متوجه کند، لرآ الحق فی صورت مطلوبهی کان ما کان، هر چه بود چون همه جهان مظاهر حقن، او از این آینه اون حق را میده است. و ما نکس الحق و وجهه عن المطلوب الحقیقی، خداوند وجه موسی را از مطلوب حقیقیش بر نمی گردوند، او را به مرحله مادون که نبوت است نمیداد، او نبوتی می گرفت بالغاء الله، نظیر دنافت دلا می شود. لرع الحق فی صورت مطلوبی کان و مطلوب ما کان، و ما نکس الحق و وجه موسا را عن المطلوب الحقیقی لقوت صدق موسا فی طلب و کسرت توجه موسا الى الحق، فلو طلب ما طلب، هرچه می طلبید، لزهر له الحق فیه و ما قلب الحق و ما قلب حق وجهه ان حضرت خودش. شرطش همین است که میگویند فتوبا لمن لا يتوجه الا الی ولا يزع رأسه الا بین یدی، که فقط ساجد است. الحمدلله رب العالمین.